أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد خدای متعال مکرر از یک درگیری بین جبهه نبی اکرم و دشمنانشون خبر داده و پرده برداشته این آیه شریفه در خاطر مبارکتون هست خدای متعال می‌فرماید هادان خصمان اختصموا فی ربهم می‌فرماید دو گروه هستند دو گروه رو خدای متعال اشاره می‌کند که اینها با هم مخاصمه و تقابل دارند ولی تخاصمشون درگیریشون نزاعشون بر سر چیست بر سر منافع دنیایی است بر سر موقعیت و قدرت می‌فرماید نه فی ربهم موضوع تنازع پروردگار هست ذیل این آیه روایات متعددی از ائمه علیهم السلام نقل شده فرمودند مقصود ما هستیم و بنی امیه دعوای ما بر سر خداست ما میگیم خدا راست گفت اونها میگن خدا دروغ گفت یعنی ما میگیم طرح خدا درسته برنامه‌ای که خدای متعال برای عالم دارد اون برنامه حق او باید واقع بشه اونا میگن اون برنامه دروغه ما خودمون باید طرحی برای خودمون بریزیم اون برنامه درش صدق نیست خدا راست نگفته دعوا بر سر اینه همه عزیزان در خاطرشون هست وقتی سر مطهر سیدالشهدا رو در مجلس یزید حاضر کردن و اهل بیت رو به عنوان اسیر آوردن اشعاری که میخون مضمونش این بود هیچ خبری نبود وحی نبود رسالتی نبود نبوتی نبود دعوا به اثر گوی قدرت بود چرخید دوباره به دست ما رسید معنای این آیه شریفه اینه بحث سر هیچ چیز نیست دعوا سر این که خدا راست گفت یا خدا دروغ گفت و این دعوا هم دعوایی است که ادامه داره امام صادق فرمودند که ذیل همین آیه فرمودند ما و بنی امیه بعد حضرت مصداق بیان کردن فرمودند جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان می جنگید. امیر المؤمنین سلام الله علیه ارواح نافدا با معاویه می جنگیدن. امام حسین با یزید جنگید. فرزندم حضرت بقیت الله ارواح نافدا با سفیانی می جنگید. یه درگیری مستمره و این درگیری هم محورش ربوبیت خدای متعال هست. نبی اکرم و اهل بیتشون طرح الهی رو در دست دارن و میخوان اون رو در عالم محقق کنن و جبهه مقابل حضرت میخواد این نقشه و این برنامه و دین خدا نباشد، هر چه دیگر باشد. دعوا بر سر این بوده. بقیه نزاعهایی که بین جبهه حق و باطل هست نزاعهای فرعیه. اصل منازعه بر سر این هست. اون وقت خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکرر دستور میده به انواع مختلف، باید صبر کنید. برای اینکه این طرح الهی محقق شه احتیاج به پایداری و صبوری است. یه جایی باید صبر کنید، یه عده خوبانی در راهن باید بیان برسن. باید صبر کنید، یه جایی جبهه حق و باطل با هم آمیخته است. باید این حق و باطل از هم جدا بشن. ملاحظه کردید این آیه رو سیدالشهدا شب عاشورا تلاوت می‌فرمودن، سحر عاشورا. در پایان داستان جنگ احد و همراه الاسد هم در سوره مبارکه آل عمران این آیه آمده. اما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال اجازه نمیده شما کفار اینجوری با مؤمنین آمیخته بمانید تا جایی که پاک ها و ناپاک ها رو خبیث و طیب از هم جدا میکنه. شب عاشورا حضرت سحر عاشورا این آیه رو میخوندن. یکی از سربازان دشمن که مراقب خیمه های حضرت بود وقتی این آیه رو شنید که حضرت تلاوت میفرمودن گفت بله فردا خدای متعال میخواد ما پاک ها رو از شما جدا کنه. میفهمید حضرت چی میگن؟ صحنه عاشورا صحنه جدا شدن حق و باطله، صحنه جدا شدن خوبه ها و بدهاست. این جمعیت به هم آمیخته از عاشورا که گذر میکنن از هم جدا میشن، غربال میشن خوبها و بدها. در ذیل خود جنگ احد که یکی از سخت‌ترین صحنه‌های جنگ‌های مسلمان‌هاست در صدر اسلام، خدای متعال فرمود ما این جنگو به پا کردیم. ولی یعلم الله الذین آمنو، برای اینکه مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه. ولی یعلم الله الذین نافقو، بعد مؤمن و منافق اونهایی که واقعا در جبهه حضرتن با اونهایی که در جبهه حضرت نیستن صفشون جدا بشه. بنابراین خدای متعال این مسیر درگیری رو از یک فراز و نشیب‌های عبور میده، فراز و نشیب‌های جدی. ولی و به پیامبر گرامی هم میفهمه باید صبر کنید. حالا روایت مفصلی وجود داره، در روایت از حضرت صبر کردن، انواع صبوری هایی که در آیات قرآن هست حضرت میشمونن، میگن اینجا صبر کردن، اینجا صبر کردن، صبر کردن. خدای متعال به ایشون وعده داد که به شما ائمه میدیم که اونا هم صبورن. این آیه شریفه نازل شد و جعلناهم ائمه یهدون لامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. به حضرت بشارت دادند که شما پایداری کردید، صبوری کردید برای ساختن یک امت، ما ائمه‌ای به شما عنایت میکنیم، اوصیایی که اونا هم صبوری میکنن، با پایداری و استقامت اونها این کار به نتیجه میرسه. بعد آیات سوره مبارکه براءت نازل شد که خدای متعال در اونجا به حضرت اذن به قتال و دستور مقابله با مشرکین و صفبندی با مشرکین و اهل کتاب و منافقین رو خدای متعال اونجا دستور صادر فرموده. در سوره مبارکه یونس که داستان حضرت یونس اونجا ذکر میشه، این پیغمبر الهی پیغمبر بود، مأمور بود به این که بایستد تا یه امت ساخته بشه. میدونید وقتی عذاب نازل شد و آثار عذاب ظاهر شد، این قوم رو رها کرد، زودتر بیرون رفت. در حالی که خدای متعال از این پیغمبر توقع داشت هنوز بیسته، شما پیغمبر ما هستی. این کار نمیشه بگی گناه بر از اعظم عبادات ما بالاتره، ولی پیغمبر خدا بود، خدای متعال نپسندید. میدونید حضرت رو مبتلا کردن به شکم ماهی، بعدم فرمود اگر تسبیح کننده خدا نبود تا قیامت نگرش می‌داشتیم. وقت به پیغمبر ما میفرمان، پیغمبر ما ولا تکن کساهب الهوت، مثل جناب یونس نباش، به عکس. یه جای دیگه میفرمد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، شما بعد مثل انبیاء اولو العزم بیستی، پیغمبری خاتمی طرح الهی با شما میخواد به مقصد برسه، بعد بیستی. ولی بدان این نزاع طولانی داور داره، اینجوری نیست که دو جریان با هم درگیرن و تمام میشه، اینطوری نیست. یه حکمی داره، یه داوری داره. فصبر حتی یحکم الله، اینقدر صبر کنید تا دوره اون حکم الهی برسه. اون فرمان وقتی نازل شد وقت قطعی است پیروزی حق. انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما انبیاء خود لننصر رسلنا والمؤمنون، ما انبیاء رو مؤمنون رو هم در دنیا پیروزشون میکنیم هم در قیامت. فقط در صحنه قیامت نیست، تو همین دنیا پیروزی قطعی است، ولی این پیروزی احتیاج به صبوری داره. طرح خدای متعال برای ساختن یک امت فراز و نشیب هایی داره، بعد بایستیم تا این فراز و نشیب ها طی بشه، ولی پیروزی قطعی است. بعضی هاشون من عرض میکنم، ببینید در جنگ در صلح حدیبیه سال 6 هجری واقع شده، مسلمان ها رو حضرت برداشتن و بودن به من وحی شده، من رویای صادقه دیدم که ما حج میریم، 1500 نفر غیر مسلح، فرمودن سلاح جنگی بر ندارید، رفتن به طرف مکه در ایام حج که ایام تجمع قریش و همپیمانانشون در مکه بود، دشمنهای سرسخت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لطائفی در این مسیر هست که حالا قرآن در سوره مبارکه فتح بیان میکنه. حضرت مسلمان ها را آوردن پشت دروازه های مکه، اجازه خواستن برن حج انجام بدن، اجازه ندادن، مخالفت کردن. حضرت از مسلمان ها بیعت گرفتن که معروف شده به بیعت شجر زیر یک درختی بود که تا پای خون بیستید، اگه میستید هستم. اینها بیعت کردن، یه جوری بیعت کردن که خدای متعال پسندید، لقد رضی الله عن المؤمنین. یه گروهی از اینها، البته بینشون جریان نفاق هم بود، خدای متعال از اینا راضی شد. اذ یبایعونک تحت الشجره، اونجایی که با شما بیعت کردن خدا راضی شد. بعد خدای متعال میفرماید اگر تو این شرایط قریش با همه ساز و برگ جنگیشون درگیر با شما میشدن، خدا شما رو پیروز میکرد. این سنت خداست. آیات بعد ملاحظه بفرمایید. وقتی یه قومی می ایستن، به مرحله‌ای میرسن که پای بیعتشون می ایستن و خدای متعال راضی میشه از این بیعت، پیروزی مال اونهاست. ولی خدای متعال این پیروزی رو به تأخیر انداخت، به تأخیر انداخت تا سال 8. سال 8 مسلمان ها رفتن بدون کمترین خونریزی مکه رو فتح کردن. مکه در اختیار حضرت قرار گرفت و اتفاقات مهمی. خدای متعال در قرآن میفرماید چرا ما این پیروزی که مال مسلمان ها رقم زده بودیم با یه پیچ و خم بهشون دادیم، مستقیم بهشون ندادیم؟ همون سال 6 پیروز میشدن. میفرماید لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر مؤمنین و کفاری که در مکه بودن از هم جدا شده بودن، تزایل حاصل شده بود، ما کفار رو عذاب میکردیم، ولی مؤمنین اونجا بودن، ما نمیخوایم یه جوری پیروزی به دست بیاد که یه عده مؤمن زیر دست و پا از بین برن. لذا دیدید یکی از روایاتی، یکی از آیاتی که تأویل به ظهور امام زمان شده همینه. حضرت ظهورشون وقتی انجام میگیره که صف مؤمنین و کفار با همدیگه جدا شده باشن، حتی در صلح به هیچ کافری مؤمنی باقی نمونده باشه. اینها سنت های پیروزی خدای متعال قطعی است، ولی سنت تفکیک، سنت
رشد مؤمنینه. خدای متعال میفرماید که ما جنگ احد رو به پا کردیم و لیبتلی الله ما فی صدورکم. ما وقتی میخوایم قلوب شما رو، اون چه در دل شما زیر رو کنیم، امتحان کنیم، مثل احد برپا میکنیم، تو احد پخته میشن یه عده. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. تمحیص قلب، خلوص قلب تو این درگیری های سخت واقع میشه. خدای متعال میفرماید که این محاسبه غلطه، اینجوری حساب نکنید، محاسبه درستی نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. فقط این محاسبه غلط، شما میخواهید وارد بهشت بشید، معنی ظاهرش همینه که بخواد درهای بهشت به رو شما بشه، شما میخواهید بهشتی بشید، پس اینجور گمان نکنید که همینطوری درهای بهشت باز میشه. شما داستان پیشینیان رو نشنیدید؟ دوچار سختی هایی شدند تا جایی که به تزلزل افتادند و عمده مردم متزلزل شدند. یه عده‌ای باقی موندن، الرسول والذین آمنوا معه، اونایی که دور بر پیغمبرشون مؤمن بودن، استحکام داشتن، اینا متزلزل نشدن، ولی همونا هم صداشون بلند شد، متى نصر الله، خدای پیروزی کیه؟ این همه سختی، اینا هم دارن میرن، کسی دیگه نمیمونه. قرآن میفهمه وقتی به این نقطه رسیدید، الا ان نصر الله قریب. در سوره مبارکه براءت که خدای متعال اجازه صف‌بندی و درگیری به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن، در آیه 16 این سوره است به نظر من، فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. شما خیال میکنید به این زودی درهای بهش باز میشه؟ هنوز خدای متعال صف مجاهدان رو از غیر مجاهدان جدا نکرده، صف اونهایی که غیر خدا و رسول و مؤمنون ولیجه ندارن، از صف اونهایی که به هر کسی گره میخورن، به هر کجا دل میبندن، تو هر دامنی سر میگذارن جدا نشده. قرآن میفهمد یه عده‌ای در مسیر ما اهل مجاهدن، تمام دلبستگیاشون به خدا و رسول و مؤمنونه، اینا باید جدا بشن از اونایی که اهل مجاهده نیستن، غیر خدا و رسول ولایج دارن. ولایج یعنی اون رشته های، اون کسانی که انسان به اونا رشته تعلق داره، وابسته است، تعلقات اساسی که سرنوشت سازن. بعضی تعلقات انسان تعلقاتی است که انسان راحت میتونه ازش بگذره، یه تعلقاتی است که از اینا تعبیر میشه به متعلقاتی هن که از اونا تعبیر میشه به ولایج. فقط اونایی که ولایج ندارن، اونایی که وابسته به دیگران نیستن، روایت زیلش فهمود یعنی امامی در مقابل امام عکس نکردن با نبی اکرمن، اینها باید صفشون جدا شه. مجاهدان و اون کسانی که تکیهگاهاشون، تعلقاتشون، پشتوانه‌هاشون خدا و رسول ائمه علیهم السلام، از اون کسانی که به دیگران تکیه میکنن، سر تو دامن یهود میگذارن، سر تو دامن دیگران میگذارن. بعدم قرآن فهمدشون میگه چرا این کارو میکنید، میگن نقش انتوسی بنا دائره، اینا قدرت دارن، ما نگرانیم که حوادث برا ما پیش بیاد. قرآن فهمد بی خود میگن، ته دلشون سخن دیگری است، راه اونا رو قبول دارن. پس عنایت کنید، این فتح و پیروزی آدابی داره دیگه، یه سننی داره، ولی قطعا پیروزی این طرفه. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، اینو قطعی خدا فرموده که من و انبیا پیروزیم، جبهه انبیا پیروزیم، ولی آداب داره، باید صفها جدا بشن، باید ولایج از بین برن، باید مجاهدان و غیر مجاهدان جدا بشن، باید مؤمنین پخته بشن، باید بهشتی برن بشن تا برن داخل بهشت بشن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا. شما میخواید بهشت برید، آدم جهنمی که تو بهشت نمیبرن، و بعد از دل یه امتحاناتی عبور کنید که امت بهشتی درست بشه بعد برن تو بهشت. ظاهر این آیه راجع بهشته، تعویلش اصل ظهوره، چون میدونید مرتبه ای از مراتب بهشت در ظهور محقق میشه. این بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه جایی به لطافت بیان میکنن، به روایات اشاره میکنن، میفهمن که تمام آیاتی که مربوط به قیامت یه منزلتیش در اصل ظهور محقق میشه. اگر میخواید وارد اون بهشت بشید، اگر درهای اون بهشت میخواید براتون باز بشه، باید از دل سختی ها عبور کنید. خدای متعال هم نمیخواد شما رو رنج بده، یرید الله بکم الیسر، چون آسانی بر شما میخواد بعد از دل این سختی ها بگذارید، پخته بشید، بهشتی بشید. نمیشه آدم جهنمی رو به بهشت ببرن که. کسی که صفت رذیله داره، کسی که حسود، متکبر، بخیل، شرک هنوز تو دلش از رتبای غیر خدا است، اینو که نمیشه ببری تو بهشت. میبرن در صحنه های سختی یک امت رو عبور میدن. امتحانات خدا هم میدونید بسیاریش اجتماعی، یه جامعه رو میبره، یک امت رو میبره در دل سختی ها. از اون طرف سختی ها که بیرون میان پخته شدن، خالص شدن، حالا آماده بهش میشن. این آیات رو ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه توبه است، راجع به جنگ حنینه. جنگ حنین دو سه ماه بعد از فتح مکه است. در هیچ جنگی مسلمان ها انقدر عده و عده نداشتن، مجهز نبودن، با 10,000 نفر حضرت آمدن مکه رو بدون خونریزی فتح کردن. یک لشکر پیروز فاتح، چند هزار نفرم از تازه مسلمان های مکه پیوستن به اونها برای جنگ طائف یا جنگ حنین. قرآن می فرماید که ما به شما پیروزی داریم، اما توی قواعدی. قاعدش چیه؟ می فرماید یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، معجب به کثرت خودتون شدید، جمعیت خودتون رو میدید، به نظرتون میامد این جمعیت میتونه کارو جلو ببره و فتح کنه. میفهمد و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، کار به جایی رسید که زمین با تمام وسعتش بر شما تنگ شد. میدونید کار سخت شد اول جنگ، اون همه فرار کردن. وقتی همه فرار کردن و کار سخت شد، قرآن میفهمد پس از اون ما نصرت رو نازل کردیم، بعد از اون ما شما رو پیروز کردیم. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و ایدهم بجنود لم تروها. نصرت اینجوری است، ما آرامش رو در وسط اون صحنه سخت، تو بحران جنگ حنین و طائف، بر رسول و اون کسانی که با حضرت بودن، بر مؤمنین، نه بر همه، سکینه و آرامش رو نازل کردیم. تو دل جنگ آرام بودن، تو دل سختی آرام بودن، هیچ متزلزل نبودن. این نزول نصرت الهی است. و لشکری فرستادیم که شما نمیدید، با اون قوا شما رو پیروز کردیم. ولی پیروزی قواعد داره. یک، وقتی انسان متکی به خودش و قوای خودش و امکانات خودش هست، در عین اینکه خدای متعال میفرماید اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، با تمام وجود باید امکانات رو فراهم کنید در مقابل دشمن، به طوری که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، اونا از قدرت شما بترسن. ولی میفرماید حواستون باشه، باید به من تکیه کنید. و من نصر الا من عند الله، حتی اگر ما ملائکه هم میفرستیم، خیال نکنید ملائکه کاریان، و من نصر الا من عند الله، نصرت از ناحیه خداست، قواعدی داره نصرت. ولی وقتی نازل می شود که شما تکیه به خدا بکنید، اگر معجب به امکانات خودتون بشید، شما رو تو تعینا می گذارید. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پا به فرار گذاشتن. فانزل الله سکینته، حالا نوبت نزول نصرت خدای متعال. آرامش رو بر کی نازل میکنه؟ علی رسوله. محور نزول آرامش رسوله. اونایی که دور و بر حضرت هستن، آرامش بر اونها نازل میشه. نصرت الهی بر اونها نازل میشه. قوا اونها رو یاری میکنن، بعدم پیروز شدن. اینها قواعد نصرت و پیروزی خداست. ولی پیروزی قطعیه، درش هیچ تردیدی نیست. باید بایستیم، صبوری کنیم، مطمئن باشیم که راه خدا پیروزه. مطمئن باشیم که دشمن شکست خورده است، ولی بدانیم که در مسیر رسیدن به اصل ظهور، در مسیر رسیدن به دوران فتح که انا فتحنا لک فتحا مبینا، در بعضی روایات ملاحظه کردید تعبیر به اصل ظهور شده، یه فتح مبینی در انتظاره. همه قوای ملکوت عالم در اختیار حضرتن برای اینکه این فتح رقم بخوره و این پیروزی رقم بخوره که در سوره معرکفت ازش گفتگو شده، ولی این پیروزی قواعد داره، صبوری میخواد. فصبر حتی یحکم الله، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش، بعد بیستی. اون وقت خدا امتحان فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما انبیای خودمون رو، مرسلین خودمون رو و اونایی که کنار این انبیا ایمان آوردن، اینا رو قطعا پیروز میکنیم. فل حیات دنیا، هم در دنیا هم یوم یقوم الاشهاد، به قیامت نمیکشه. ملاحظه کردی در بعضی روایات این آیه اینجوری تفسیر شده، فرمودن ببینید خیلی انبیا به ظاهر فتح نکردن، اینا در رجعت بر میگردن، اینا باید طعم فتح و پیروزی رو تو همین دنیا بچشن. مراحلی داره این حرکت، قطعی پیروزی. حالا یه نکته اینو میخواستم عرض بکنم به مناسبت میلاد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. یکی از اسامی که حضرت دارن منصور است. ملاحظه کردید در اون سیر سماواتی و معراجی که حضرت داشتن، هدیه‌ای به حضرت در اون مقام خلوتی که با خدای متعال داشتن و از همه مقامات انبیا عبور کردن و جبرئیل هم جامان، هدیه‌ای به حضرت داده شد. در بعضی روایات داره که سیبی به حضرت هدیه داده شد و حضرت دستور داشت این رو بشکافید، وقتی شکاف و میلش کنید، وقتی شکافتن یه نوری ساطع شد، ففز امن، نمیدونم چی بود، نمیدونم معناش کنم، یه حالتی در حضرت پیدا شد، حالت فزعی، خوفی، نمیدونم این چجوری باید معنا بشه، یه جلوه‌ای داشت این نور، به حضرت خطاب شد که این نور حبیبه ماست، کسی که در آسمان ها به منصور شناخته می شود و در زمین فاطمه. اما در زمین فاطمه است، محمود به خاطر اینکه خدای متعال به وسیله ایشون محبینش رو از آتش نجات میده، از جهنمی که شیاطین و دشمنان به پا میکنن و مسیر جهنم رو تو عالم باز میکنن، اینا رو جدا میکنه. فتم یعنی جدا کردن. در بعضی جا داره، در بعضی تعابیر داره خود حضرت فتمت، حضرت زهرا جدا کردند، خدا ایشونو فاطمه نامیده چون جدا کرده. در عالم عرض حضرت رو فاطمه نامیدن. حالا چرا فاطمه نامیدن؟ روایات متعددی هست. بعضیش نه، به خاطر اینکه ایشون خودش و شیعیانش فتمت و شیعتها عن النار. در یه روایتی داره فتم تو بکه، با تو من جدا کردم. حضرت در عالم دنیا عامل جدا شدن صف بهشتی ها و جهنمی هاست. اونایی که دوروبر حضرتن، حضرت اونا رو جدا میکنه میبره تو بهشت. عرض کردم این درگیری و صفبندی که در عالم هست بر سر خدا و طرح الهی که اینکه خدا راست گفت یا دروغ گفت، حضرت زهرا تو این دنیا فاطمه است، یعنی جدا میکنه صف مؤمنین رو از آتش. محور جدا شدن ایشونه. حالا این توضیح داره. در یه روایت دیگه داره که خدای متعال ایشونو فاطمه نامید چون طمع دشمنان رو قطع کرد. دشمنان تا قبل حضرت زهرا طمع داشتن در اینکه بیاند و به اسم خلافت رسول و واقعا بنشینن و کارو به دست بگیرن. با تولد حضرت زهرا و این نسل پاکی که خدای متعال به حضرت زهرا داد، اون طمعها قطع شد. در عالم دنیا کار حضرت اینه، قطع طمع دشمنان، مسیر دشمنان برای اینکه بتونن دین نبی اکرم رو مغلوب کنن. با حضرت زهرا طمع قطع شد، مسیر فتح باز شد. اذا ملاحظه کردید وقتی در رؤیای صادق حضرت دیدند که بنی تیم و بنی امیه و اینها بر منبر حضرت بالا میرن، مردم رو به قهقرا یعنی به کفر برمیگردونن، حضرت نگران بودن. جبرئیل آمد، حضرت فرمودن چنین خوابی دیدم. گفت من نمیدونم. رفت برگشت آیاتی رو برای بشارت آورد، یکی سوره مبارکه قدر بود. پیغمبر ما به شما شب قدر داریم، نگران نباشه دولتی به اون طرفی ها میرسه. سلامون هی حتی مطلع الفجر. این شب قدر شبیست که حقیقت قرآن در اون محقق میشه، شبیست که تکرار میشه و در هر شب نظام امر الهی به امضای صاحبان امر میرسه که از نسل حضرت زهران تو این عالم جلوه میکنن. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امرن، میان همه قوای ملائکه عالم ملکوت که صاحبان امرن، میان خودشونو با ولی امر تنظیم میکنن. ما به شما شب قدر دادیم، ما به شما ائمه دادیم که صاحبان شب قدرن، به شما شب قدر دادیم. وقت شب قدر میدونید در روایت ما تفسیر شده به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. زاینات کنید حضرت فاطمه است، چون تو مرز در عالم عرض. چرا میگن فاطمه؟ فرمود چون که طمع دشمنان اسلام رو قطع کرد. با ایشون و نسلی که خدا به ایشون داده، اون کاری که دشمن میخواست کنه که امت رو از حقیقت نبوت و رسالت نبی اکرم و حقیقت هدایتی که در دست اوصیای حضرت است جدا کنه، دشمن طمعش قطع شد. حلقه اتصالن حضرت. فرمود تو عالم عرض به حضرت میگن فاطمه، چون حضرت صف مؤمنین رو از جهنم جدا کرد، صف محبین رو، این کاری که تو عالم عرض باید اتفاق بیفته، جدا کرده این دو تا صف و نذاشته اون جهنمی که اونا به پا میکنن اینها هم برن جهنم. میدونید اون جهنم چیه دیگه؟ اون جهنم همون جهنمی است که دشمنان نبی اکرم تو عالم عرض به پا کردن. قرآن وقتی حکایت میکنه فرمود بدلوا نعمت الله کفرن و اهل قومهم دار البوار جهنم. کلمه نعمت رو تبدیل به کلمه کفر کردن، بردن قومشون رو تو دار بائر، داری که هیچی سبز نمیشه، هر چی عمل میکاری هیچی مزد نمیگیری. کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. بعد میفهمید این دار بوار کجاست؟ جهنم. جهنم به پا کردن. حضرت مؤمنین رو از این جهنم نجات داده، محبین رو از این به این میگن فاطمه. نقش حضرت تو عالم عرض، این نوری که حضرت در اون شب بهشون منتقل شد، تناول فرموندن و منتقل شد به حضرت، آمد تو عالم عرض، فرمود این تو عالم عرض فاطمه است، مأموریتش اینه، صفها رو جدا میکنه، مأموریتش اینه، دست دشمنانو میبنده، طمع دشمنانو قطع میکنه. اما در سماع منصوره است، در عالم بالا او رو به عنوان منصوره میشناسن، مظهر نصرت الهی است. بعد حضرت اینا این آیه رو خوندن، یوم یفرح المؤمنون بنصر الله، همون نصر الله لمحبیها. میدونید این آیه در سوره مبارکه رومه، فراز و فرودی که بین دنیای اسلام و دنیای غرب و روم اتفاق میفته تو این سوره ازش بحث شد. میفهمند مسلمان ها پیروز میشن بر روم، وعده قطعی این پیروزیه. گمان میکنم شاید روم مظهر همین دنیای غربه، غلبه واقعی است. چجوری غلبه واقع میشه؟ یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، همون نصرت خدا برای محبین حضرت زهرا. یعنی اون کسی که نصرت میشود، حضرت صفها رو جدا میکنن تو این درگیری بین بنی امیه و اهل بیت، در این درگیری بین کفار و مؤمنین حضرت فاطمه هستن، طمع دشمنان رو قطع میکنن، یه جوری وارد میدان میشن که اونا مایوس میشن، یه جوری دامن باز میکنن و زیر چادرشون میگیرن محبین رو که صف مؤمنین جدا میشه، جهنمی نمیشن. خدای متعال به وسیله ایشون اون غلبه نهایی رو واقع میکنه. منصوره است. حضرت فرمودن این آیه ناظر به همینه، یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که انه اون نصرت الهی که در پایان غلبه رو میاره، بساط دشمنان جمع میشه، این نصرت الهی خود حضرت زهرا است و با این نصرت پیروزی واقع میشه. رضا به حضرت میگن نگران نباشید ما به شما شب قدر دادیم. همون مرحله ای که این نور میخواد منتقل به حضرت بشه میگن این حقیقتی که داریم به شما هدیه میدیم هم ضامن حفظ محبین و مؤمنین از جهنمی است که تو عالم عرض به پا میکنن دشمنان، هم ضامن کوتاه کردن دست دشمن از جبهه حقه. امید اونا رو حضرت یه جوری اقدام میکنن خودشون و ذریهشون که طمع دشمن رو قطع میکنن، هم نصرت الهی که از سماوات میخواد نازل بشه و پیروزی قطعی بیاد جبهه مؤمنین غلبه کنن. یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، همه مؤمنین با این نصرت به وادی فرح میرسن، به وادی نشاط و پیروزی. این نصرت از مسیر حضرت زهرا نازل میشه، منصوره است. خیلی عجیبه این روایت. هم فاطمه است در اون لحظه ای که میخواد این هدیه تو اون عالم بالا به نبی اکرم عطا شده، در خلوت حضرت با خدای متعال هدیه ای به حضرت دادن، میگن تناول کنید اینو. حضرت هیبت این نور حضرت رو گرفت، فرمودن نگران نباشید، این فاطمه است، این منصوره است، این چیزی که به شما میدیم مسیر شما با او گشوده میشه. ایشونه که صف محبین رو جدا میکنه، ایشونه که طمع دشمنان رو تو عالم عرض قطع میکنه، اما در عالم بالا نصرت وقتی میخواد او منصور است. تو این درگیری که محور میشود حضرت زهرا، او منصور است، نصرت بر او نازل میشه و بعد از طریق او محبین نصرت میشن، پیروز میشن. این در عرض کردم آغاز سوره روم در بشارتی که به مؤمنین داده میشه که غلبه میکنن بر روم، به این بشارت مهمی هم است که عرض کردم روم شاید کنایه از همین دنیای غرب امروزه، این جریانی است که در مقابل جریان انبیا بودن. بعد پیروز میشید شما، اون نصرتی که این غلبه رو میاره این منصور است، این حقیقتی که به شما میدیم نصرت با اون نازل میشه بر شما و امتتون و پیروزی واقع میشه. حالا من عرضم رو جمع کنم چون وقت گذشت، چال مراسم هست. یک کلمه عرض من هست، درگیری مسلم، موضوع درگیری خدای متعال، هیچی دیگه نیست. الان هم میبینید دعوا سر همینه. اگه موحدین دست از خداپرستی بردارن، این دعواها خیلی هاش جمع میشه. دعوا بر سر اینه، طرح خدا و طرحی که خود شیاطین و مستکبرین تو عالم میریزن. درگیری سفیانی با امام زمان که آخرین درگیری سخته همینه. وعده پیروزی قطعی است، اما پیروزی سننی داره، آدابی داره. اول کسی که باید استقامت کنه وجود مقدس نبی اکرم، بعد اهل بیتشونن صلوات الله علیهم اجمعین. اینها صبوری میکنن، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ائمه صبوری میکنن، جعلنا منهم ائمه یهدون امرنا لما صبروا. امتم باید بیسته، اگر ایستادیم فتح نازل میشه، بیستیم تا صفها جدا بشه، مجاهدین جدا بشن، اونایی که سر تو هر دامنی میگذارن با اونایی که جز جنبال خدا و رسول و اولیایی که خدا اوصیایی که خدای متعال قرار داده نمیرن، این صفها باید جدا بشن. باید آدمای بهشتی بهشتی بشن، ظرفیت بهشتی شدن پیدا کنن. بعد اعجابها و خودشیفتگیها و تکیه به خود و قدرت خود از بین بره. و الا اگر ما معجب شدیم به قدرتمون فتح کردیم، همون جنایتی که شیاطین میکنن ما خواهیم کرد. کسانی بعد از پیروزی درست راه میرن که پیروزی را از خدا میبینن، خودشون رو تو این پیروزیش نمیبینن. بعضی از قواعد رو من عرض کردم مفصل در قرآن. سنن پیروزی باید خبیث و طیب از هم جدا بشن تا وارد عصر ظهور بشیم. در عصر ظهور دیگه صفحه خبیث ها جدا شده است. فرمود خدا امتحان میفهمد تمیزو، هر کدوم تو یک وادی، دیگه امکان اختلاط هم نیست، جمعشون میکنه خدا امتحان، بیرونشون میکشه از امت مؤمن. آدم منافق دیگه نیست، آدم ناپاک نیست، یه امت خالص مؤمن حضرت ظهور میکنن. انشاءالله ایمان ها کامل میشه، پیروزی به صورت قطعی نازل میشه. این حوادثی که شما این روزها میبینید مقدمات اون فتوحات قطعی است، مسیر فتوحات قطعی است که امیدواریم به قله های اون فتوحات نزدیک شده باشیم. بعید نیست، علائم یه موقعی از تاها میفرمودن گدی به قله ها داریم نزدیک میشیم دیگه، انشالله امیدواریم این سختی ها علامت نزدیکی به اون قله های فتح باشه و بشر الصابرین و این پایداری ها به یک بشارت ختم بشه. فرمودین راجع به مؤمنین قبل از ظهوره، این بشارت، این شهادت ها، این رشادت ها، این سختی ها و این استقامت ها و صبوری ها مقدمه یک پیروزی است که خدای متعال به صابرین بشارت داده و بشر الصابرین. انشاءالله خدای متعال جبهه مؤمنین رو در سراسر عالم پیروز بفرماید، ریشه دشمنان اسلام رو از زمین برکند، یهود و حامیانش رو ریشه کن بفرماید. انشاءالله خدای متعال به اون عزیزانی که تو این صحنه ها سختی میبینن، آسیب میبینن، استقامت و صبوری و اجر بی پایان عنایت بفرماید، به ما هم توفیق انجام وظیفه در این صحنه های سخت امتحان و صبوری و پایداری عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.